بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک بحث بسیار مهم در کتاب خدا قرآن مجید مطرحه که هم ما گویندگان و هم مردم این بحث پرفایده اصیل لازم هست توجه دقیق داشته باشیم. چرا که در این بحث پروردگار عالم البته در سوره های متعدد واقعیاتی رو که در مردم قرار میگیره و اون واقعیات سبب میشه مردم محبوب پروردگار قرار میگیرن، اونها رو ما بدانیم و به فرموده امام صادق علیه السلام اگر دانستید اون خصال رو، اون حقایق رو که در وجود هر که قرار میگیره محبوب خدا میشه، در خودتون دیدید، یعنی در ارزیابی خودتون با این گونه آیات قرآن مجید براتون روشن شد، معلوم شد که خصلت‌هایی که در وجود هر که باشه محبوب خداست در وجود شما هست، پروردگار مهربان عالم رو ثنا بگید، ستایش کنید. اینجا امام صادق می‌فرماید فحمد الله، نمی‌فرماید وشکر الله. وحمد الله با وشکر الله فرق داره. معمولا شکر بیشتر جهتگیری به طرف نعمتهای مادی داره، ولی هم بیشتر جهتگیری به طرف نعمت‌های معنوی داره و جدا از نعمت‌های معنوی هم جهتگیری به طرف خود پروردگار داره و این ستایش کردن رو که خیلی مهمتر از شکره. شما می‌بینید پروردگار عالم در شبان روز ستایش کردن رو 10 بار بر همه ما که اهل خدا هستیم، اهل قیامت هستیم، دنبال سعادت هستیم، دنبال نجات هستیم واجب کرده. ما وقتی تکبیرت الاحرام رو میگیم در رکعت اول نماز، بعد از این که خداوند مهربان رو به الله بودن و به رحمان بودن و به رحیم بودن هم با قلبمون میخونیم هم با زبانمون، چون شما همه میدونید در حدی عالم به مسائل الهی هستید، نماز اگر با زبان تنها باشه یه عنصر مرده‌ایه، نمیتونه از انسان رد بشه و به طرف پروردگار مهربان عالم حرکت بکنه، هم به رضایت خدا برسه و هم به قبولی پروردگار. میدونید که یکی از واجبات نماز نیته و میدونید نیت یه امر قلبیه، کاری به زبان نداره. یعنی در اعمال واجب هیچ نیازی نیست که ما کارمون رو به زبان بیاریم. حالا بعضی ها عادت دارن به زبان هم میارن، وای میسن رو به قبله و با توفیق پروردگار مهربان عالم نماز اون گوشه بخون، با توفیق پروردگار عالم میگن 3 رکعت نماز مغرب میخونیم قربتن الالله. این لازم نیست، این نیت باید در قلب باشه. یعنی قلب باید توجه به حقیقت نماز داشته باشه و قلب باید بدونه، بفهمه، متذکر باشه که پروردگار عالم فقط شایسته عبادته و من هم واجب در برابر وجود مبارک او عبادت بکنم و بر من هم لازمه که به طرف قرب او و رضایت او سفر بکنم و مسیر سفر من هم نماز و حال و کیفیت سفرم به اینه که من هر باری که دارم نماز میخونم انوار نمازو به خودم انتقال بدم. این میشه نمازی که قلب همراهشه نه فقط زبان. شما در قرآن مجید خوندید، بعدنم میخونید، پروردگار میفرماید فویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر نمازگزاران، نمازگزارانی که در نماز نیستن. نمازگزارانی که هیچ توجه قلبی نه به خدا دارن، نه به عبادت دارن، نه به خودشون دارن که مخلوقن و بندن، یه نماز رو زبانشون داره میخونه، یعنی یه سلسله لغات عربی رو پشت سر هم زبان داره میخونه، ولی جان، دل، توجه، تذکر در این نماز نیست و نماز هم جاده سفر نیست، چون خود نماز که هدف نیست. میدونید در سوره مبارکه طه میخونیم اولین باری که موسی بن عمران صدای پروردگار رو شنید، اولین بار، و از زمان حضرت آدم تا اون زمان اولین کسی هم بود که صدای خدا رو میشنید و خدا رو انتخاب کرده بود برای شنیدن صدای خودش. اولین باری که صدای خدا رو شنید، پروردگار فرمود معبود فقط منم، لا اله الا انا، هیچ بتی معبود نی، مخلوق، تمام بت‌های ساخته دست بشر مخلوقن، چون هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، شایسته عبادت نیستن. تمام بت‌های زنده مثل شاهان، مثل قدرتمندان، مثل پولدارای رده اول، مثل رؤسای دنیا، اینا معبود نیستن که شما اونا رو بپرستید و واجب باشه حرفشون رو گوش بدین. اونا مخلوقن. اشتباه عظیمی که از زمان قابیل تا حالا یه بدنه عظیمی از جامعه بشری داشته اینه که معبود و با مخلوق اشتباه گرفته. مخلوق یعنی موجود ضعیف، یعنی موجود به وجود اومده، یعنی موجودی که یه روزی از دنیا رخت بر میبنده، یعنی موجودی که مریض میشه، یعنی موجودی که با تبر میشه شکستش، بت رو میشه شکست، مجسمه رو میشه خورد کرد. شما در همین دهه فجر اونایی که اون زمان بودن رفتین مجسمه ها رو کشیدین پایین، مجسمه اونایی که میگفتن اطاعت از ما واجبه و میگفتن چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، میگفتن ما معبودیم، یعنی واجبه بر ملت ایران از فرهنگ ما، فکر ما، مجلس ما، قانون ما اطاعت بکنه، در حالی که واجب نبود. شاهان مخلوقن، مریض میشن، شکست میخورن، کور میشن، سجده مغزی میکنن، میمیرن، خب شایسته عبادت نیستن. خالق شایسته عبادته، اونی که خلق میکنه، اونی که کلید آفرینش دستشه، اونی که همه چرخا رو در این عالم میچرخونه، اونی که زنده میکنه، اونی که میمیرانه، اونی که بخار دریا رو دستور میده بره بالا ابر بشه، به باد دستور میده ابر رو به هر کجا که میگم ببر، و به ابر دستور میده هر کجا که میگم ببار، و بعد باریدن باران یه ماه دیگه کره زمین مخمل پوش میشه از گیاهان سبز. این شایسته پرستش. اول مطلبی که به موسی اعلام کرد این بود. یعنی شما اگه تو سوره طه کلمه لا اله الا انا اله دقت بفرمایید و همین کلمه اله رو با عقل مبارکتون با قلب پاکتون لمس بکنید، پیش خودتون تمام بتان جاندار رو بی جان و محکوم میکن. پیش وقت دیگه به حرف کسی که حرفش ضد خداست گوش نمیدید، گرچه پدر مادرتون باشه. ممکنه یه پدر و مادری مخالف دین باشن، یه پدر و مادری مشرک باشن، یه پدر و مادری بت‌پرست باشن، یه پدر و مادری شاه‌پرست باشن، یه پدر و مادری وطن پرست باشن. پرستش ویژه خداست، ویژه وطن نی، ویژه شخص نی، ویژه بت نی. حالا این پدر و مادر با عظمت پدریش شخصشو کار ندارن، پدر بودنش عظیمه، مادر بودنش عظیمه. این پدر این مادر با حیثیت پدر بودن و مادر بودن با عشق چشم به شما میگن نماز نخون، به شما میگن راضی نیستیم خمس بدیم، به شما میگن راضی نیستیم روزه بگیریم. پروردگار عالم در قرآن نه یک جا نه دو جا، یکیش تو سوره لقمانه، ان جاهدا که الا ان تشرک بی شیئا، اگر شما رو با فشار وارد بکنن که در کنار من اونها رو مورد پرستش قرار بدی، فلا تو تهما، حرفایی که میزنن به صلاح دنیا و آخرت تو نیست، دعوتی که تو میکنن جواب دادن به این دعوت نتیجش جهنمه، گوش نده، چون اونا حق ندارن مورد پرستش قرار بگیرن، شما هم حق نداری اونا رو بپرستی. اول اینو به موسی بن عمران القا میکنه که معبود فقط منم، و ما خیلی روزا همین حقیقت رو به زبان جاری میکنیم اما یادمون میره قلبمون رو دنبالش بفرستیم. لا اله الا الله، معبودی در این عالم که معبود حق باشه و شایسته این باشه که اطاعت از او واجب باشه فقط خداست. حالا اگه یه نفر اومد به ما گفتش که آقا بیا این پول سنگینی که داری یه دونه درمونگا درست، اگه من به حرفش گوش بدم او رو پرستیدم؟ نه، اگر منو دعوت به خیر میکنه قرآن مجید میگه حرفشو گوش بده، تعاونو علی البر و تقوا وافعل الخیر، پس من دارم حرف خدا رو گوش میدم نه حرف او رو. او یه دلاله، یه واسطه است، به ذهنش رسیده بیاد برای من دلسوزی کنه، بگه یه مقدار پولتو درمونگا کن، یه مقدار پولتو ایام فاطمیه است 10 تا جهازیه بخر بده به 10 تا خانواده مستحق، بیاد به من بگه برو چند تا خونه هست هنون نتونستن گازکشی بکنن اونجا رو گازکشی کن. حرفای مثبت حرف خداست، ولی از دهن بنده خدا در میاد. الان همه ما از رسول خدا اطاعت میکنیم، میگیم اطاعتش هم واجبه، یعنی ما داریم از غیر خدا اطاعت میکنیم؟ نه، پروردگار میفرماد و من یطع الرسول فقط عطا الله. چون پیغمبر تو کل عمرش و همه انبیا شما رو دعوت به خیر میکنن، در حقیقت اطاعت از اونا اطاعت از منه. خب بعد از القاء این مسئله که معبود شایسته پرستش جز من در این عالم نیست، چرا به چه دلیل؟ چون کلیددار عالم هستی، چون مرگ و حیات دست اون، چون رویاندن گیاهان دست اون، چون کارگردانی آسمان ها و زمین دست اون، چون شفای بیمار دست اونه، او لایق پرستش. اما بت‌های زنده و بیجان چیکارن در این عالم؟ چیکارن؟ لذا کسانی که اهل خدا بودن از هیچ بت زنده ای هر چی هم که قدرت داشت حساب نمی بردن اصلا. همین چند روز پیش تو کتاب می دیدم شاه یونان، یه زمانی کشور یونان جزو کشورهایی بوده که در دنیا نه فقط در منطقه اروپا و آسیا حرف اولو می زده، بسیار قوی بوده، هم از نظر علمی هم از نظر نظامی. پادشاه یونان از یه محلی میخواست عبور بکنه، یکی از عالمان اون زمان یونان نشسته بود، تکیه داده بود به دیوار، پاهاشو دراز کرده بود، مسیر دیگه ای هم نبود، شاه باید از اونجا رد میشد. مامورا اومدن گفتن آقا بلند شو. گو بلند نمیشم. گو اعلی حضرت داره رد میشه. گو رد بشه. راه هستش که به اندازه که اسبش عبور بکنه راه هست. من بلند نمیشم. چرا بلند نمیشی؟ گو برای اینکه اینجا ملک عمومیه. اینجا ملک شاه نیستش که. ملک اختصاصی. مسیر عمومیه. منم خسته شدم، نشستم، پامم دراز کردم، دارم استراحت میکنم. خب اینا داشتن با این گفتگو میکردن، اسب شاه رو وایسوندن. شاه گفت چرا حرکت نمیکنین؟ گفتن اونجا مامورا با یکی درگیرن. گفت با کی درگیرن؟ گفتن یه نفر نشسته پاشم دراز کرده بلند نمیشه. گفتش که جلو اسب منو رها بکنید. آروم اومد روبروی این عالمی که نشسته بود وایساد. گفتش که من داشتم رد میشدم، شما هم خبردار شدی، حالا بلند نشدی عیبی نداره، جا رو خالی نکردی عیبی نداره، چرا پا تو جمع نکرد؟ پا دراز کردن یه زمانی میگفتن بی‌ادبی. به شاه گفتش که من دوتا دستامو جمع کردم که راحت بتونم پامو جمع کنم، پامو دراز کنم. هر وقت اومدم دستامو دراز کردم پیش تو که یک قرون به من بده، اون وقت پامو جمع میکنم، چون اون وقت میشم اسیر تو. اما الان تو هم یکی مثل من، بر چی پامو جمع کنم؟ گویا یه چیزی هم من بخوا، من حاضرم همین الان یه باغ به تو بدم، یه خونه به تو بدم، اسب به تو بدم، یه مستمری برات درست کنم، ما این مثلا 1000 دینار طلا بیای بگیری، یه چیزی بخواه تا من رد بشم. گو اگه من چیزی نخوام رد نمیشی؟ گو نه. گو مانعی نداره. الان تازه آفتاب در اومده، خیلی هم این آفتاب مطبوعه. جناب‌عالی جلو من وایسادی، جلو آفتاب رو گرفتی، خواسته من اینه برو کنار آفتاب بهم بخور. من هیچ خواسته ای دیگه ندارم. اگر انسان همین لا اله الا الله رو بفهمه خب میشه موحد. اگر لا اله الا الله رو بفهمه دیگه عمل هدر شدنی انجام نمیده. اگه لا اله الا الله رو بفهمه دنیای بسیار عالی پیدا میکنه، گرچه دنیاش نون و پنیر انگور باشه و نون ماست باشه یا آبگوش باشه، ولی یه دنیای پاک، یه دنیای سالم، یه لقمه‌ای که هر لقمه‌شو میخوره در درونش تبدیل به نور میشه اگه آدم موحد باشه. یعنی اگه آدم لا اله الا الله رو بفهمه و با فهم لا اله الا الله برادران خواهران خودش در عالم برزخ خورشید نور دهنده در تاریکی برزخ میشه خودش. یعنی لا اله الا الله رو بفهمه خودش میشه یه پارچه نور. این آیه در سوره حدیده به پیغمبر خدا میفرماید. چقدر این آیه زیباست. همین نور، اگر انسان لا اله الا الله رو بفهمه میشه خورشید، میشه نور، همه چیش میشه نور. من در روایت دیدم پیغمبر از خدا درخواست میکرد خدایا قلب منو، پوست منو، گوشت منو، چشم منو، گوش منو، دست منو، پای منو نور قرار بده. از خدا میخواست همه چیش بشه نور. خب این نور همون جلوه لا اله الا الله در وجود انسانه. آیه به پیغمبر میگه یوم یعنی روز قیامت، تر المؤمنین و المؤمنات، هر چی مرد مؤمنه، هر چی زن مؤمنه، در قیامت با چشمت میبینیشون. نورهم یسعا بینهم و من ایمانهم، بین ایدیهم و به ایمانهم، نورشون، میگه نورشون نه نور من، یسعا نورهم. این خیلی مسئله مهمه. نورشون رو میبینی پیشا پیششون و از طرف راستشون در حرکته. تو این نوری که دارن حرکت میکنن، بشرا هم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، بهشون مژده میدن راهی که داری میری داری به طرف بهشت میری. یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، یعنی موحد وقتی وارد برزخ میشه خودش میشه خورشید برزخش، خودش میشه نور برزخش. و موحدم روز قیامت دادگاه نداره، سوال و جواب نداره، چون موردی نیست که سوال ازش بکنن. سوال یعنی چرا گفتن به مؤمن، چی بگن، چه سوالی بکنن. اگه بخوان از مؤمن محاکمه بکنن اینجوری باید محاکمه بکنن: چرا نماز خوندی؟ چرا روزه گرفتی؟ چرا آدم خوبی بودی؟ چرا راست گفتی؟ اینا رو که نمی پرسن. سوال مال اوناییه که همش کار منفی داشتن، که با بودن پیغمبر، قرآن، امام، عالم ربانی، مسجد، کتاب، چرا نماز نخوندی؟ با داشتن بدن سالم و نعمت چرا عبد خدا نشدی؟ ولی هم مؤمن نمیپرسن. من این مسئله رو مفصل تو سمت خدا گفتم، فردا پخش میشه، که مؤمن معنی نداره دادگاه داشته باشه. الان تو دنیا منو شما رو ببرن دادگاه بگن چرا بدهکار نیستی؟ همچین دادگاهی در دنیا تشکیل نمیشه که آدم رو بخوان بگن آقا شما چرا بدهکار نیستی محکوم، چرا زنا نکردی محکومی، چرا رشوه نگرفتی محکومی، چرا دزدی نکردی محکومی. همچین دادگاهی نیست تو عالم. آن را که حساب پاک است از محتسب چه باک است. ما در قرآن میبینیم مردم مؤمن قیامت که وارد میشن لبخند به لب دارن، یضحکون، اینقدر شادن. اگه دادگاه باشه که آدم شاد نی، گردنش کجه و گسته داره. بعد از القاء این مسئله اله شایسته عبادت یکیست. امروز شاه انجمن دلبران یکیست. دلبر اگر هزار ولی دل بران یکیست. همین، این توحید. بعدش خیلی مهمه برادران و خواهران، بعد از این که خدا در کوه طور خودش رو مطرح میکنه به عنوان اله، دومین مطلبی که به موسی القا میکنه میفرماید اقم الصلات، موسی نماز. موسی چند سال قبل از پیغمبر بوده؟ تاریخ دقیقی ما نداریم. 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال. تنها تاریخ درستی که داریم از انبیا که فاصلشون با پیغمبر معلومه مسیحه، 6 قرن. ولی نمیدونیم بین موسی و پیغمبر چند قرنه. ولی اون روزگار خدا در کوه طور به موسی خطاب کرد اقم الصلاة. اما موسی بدان خود نماز هدف نیست، نماز راهه نه هدف. اگه هدف باشه که خب من به بندگان من میگم به نماز رسیدی دیگه هیچ کاری دیگه نکن. این خود نماز راه. اقم الصلات برای چی؟ لذکری، که در باطنت، در دلت، در قلبت، در چشمت، در گوشت، در خوردنت، در کسبت، در زن و بچه دارید توجه به من داشته باشی. نماز برای زنده کردن توجه به منه، که همه لحظاتت بدونی من کنارتم، من پیشتم، من از رگ گردن بهت نزدیکترم، من میبینمت، من مراقبتم، من مواظبتم. این نماز برای اینه که تو سفر کنی. یعنی وقتی میگی الرحمن الرحیم، به رحمت برسونی خودتو، یه دل مهربان، یه دست نون رسون، یه باطن نرم پیدا بکنی. وقتی میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، همه وجودت بگه بت رو قبول نداره، ایاک نعبد، پرستش هر کسی غیر تو رو باطل میدونم، ولو پدر و مادرم باشه، ولو بچه‌م باشه. ممکنه بچه من که خیلی مورد علاقه منه بیاد بگه من یه ماشین 2 میلیارد تومانی میخوام، بعد گوش داد به حرفش. یا دختر من به من بگه عروسی منو هتل آزادی بگی که با 200 مهمون 400 میلیون باید بیریزی و بیای بیرون، تمام غذاها رو ببرن دور بیرزن، باید گوش بدن. پرستش خیلی دقیقه، خیلی. پرستش اگه واقعی باشه من از همه بت‌ها آزاد زندگی میکنم، از خودم هم آزاد زندگی میکنم، دیگه خودم هم نمیپرستم. یعنی نمیشونم ببینم دلم چی میخواد، دنبال اونی که دلم میخواد برم، کامل تو پرستش خدا به دلم القا میکنم به من نگو چی میخوام، من آدمیم که منتظرم ببینم خدا چی میخواد، نه تو، نه تو. من دلم میخواد یه دختر بعد حجاب بگیرم، خب این دل خلاف خدا داره بهت میگه، خلاف خدا. من دلم میخواد 5 ساعت شب پای ماهواره های کثیف بشینم، خب این پرستش دل، پرستش خودته. خیلی فضای پرستش پاکه. خب نماز هدف نی، نماز راه، سبیل الله. این که این جاده رو من طی کنم از طریق نماز متخلق به اخلاق الهی بشم، یک، از طریق نماز پرستشم خالص بشه قربتن الالله، دو، از طریق نماز شبانه روز 10 بار به صورت واجب خدا رو ستایش کنم، یعنی تعریف کنم از خدا. ما باید عادت کنیم از خدا تعریف بکنیم، ثناگوی خدا باشیم. این همه که از این و اون تعریف میکنیم اونا رو قیچی کنیم، یه متر تعریف کردن یکی اینو بکنش یه سانت، اون یه سانت هم اگه تعریف به جاست تعریف کن، بقیهشو خدا زبون بهت داده که خودش حرف بزن. نعمت خنده رو به تو داده که گاهی هم برای خودش بخندی، همش قصه و ناله و درد دل و ندارم و نشده و این چه وضعیه و اینا رو نبر پیش خدا، یه مقدارم شادی ببر، خوشحالی ببر، یه مقدارم القا کن بگو خدایا من به همه چیه تو راضیم، از تو لذت میبرم، این قیافهی که به هم دادی الحمدلله، این زن و بچهی که دادی، این هیکلی که دادی، این کاسبی که دادی، خوشیا رو یه مقدار بر خدا ببری. ما عادت داریم همش تلخی ها و گریه ها و شکایت ها و ناله ها و درد دلا رو ببریم اون طرف. امام صادق می فرموید برگشتم به اول منبر، اینا همه باز کمک بود حرفا که برسیم به اینجا. امام صادق می فرموید خصلت‌هایی که خصلت‌های مثبت و الهیه که قرآن میگه این خصلت‌ها در هر کی باشه میشه محبوب خدا، و کسی که برادران و خواهران بشه محبوب خدا. گنجیه که نه به این کیفیت به فرشتگان داده شده، نه به جن و نه به موجودات دیگه. محبوبیت. امام صادق می‌فرماید وقتی فهمیدین خصلت‌هایی که افراد و محبوب کرده اگه در شما هست، فحمد الله، خدا رو ستایش کنید، تعریف کنید در خدا، همه جا حرفشو بزنید، بگین خدا چقدر لطف داره، خدا چقدر احسان داره، خدا چقدر کرم داره، خدا چقدر محبت داره که من رو در آغوش ارادش به جایی رسونده که شدم محبوب خودش. اگه خودم به خودم بود محبوب نمی شدم، قدرتشو نداشتم. ولی این پروردگار منه که اراده کرد، لطف کرد، به من شایستگی داد که من بشم محبوبش. خب یکی از حقایقی که در وجود هر کی باشه، قطعاً محبوب پروردگار میشه، طهارته. این طهارت چه معنایی داره؟ این که در قرآن میگه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، این که در سوره توبه میگه فیه رجالون یحبون ان یتطهروا و الله یحب المتطهرین، این طهارت چیه؟ این طهارت یعنی مثل خارجی ها هر روز دوش بگیریم، اینو میگه خدا؟ یعنی ما پوست بدنمونو بگیریم زیر یه خورده آب ما میشیم محبوب خدا؟ یا اگه هر رو بریم استخ یه 10 بار دور استخ بزنیم همچین تمیز و پاکیزه بشیم، میشیم محبوب خدا؟ انشالله فرد شب از خود قرآن و روایات دنبال میکنیم با هم دیگه، ببینیم این طهارت چیه که پروردگار عالم مریمو که میخواد تعریف بکنه با طهارت تعریف میکنه، قرآنو که میخواد تعریف بکنه خود قرآنو با طهارت تعریف میکنه، اونایی که لمس میکنن آیاتو اونا رو با طهارت تعریف میکنه، کل اهل بیتو در سوره احزاب با طهارت تعریف میکنه. چیه این طهارت؟ انشالله جلسه بعد. ولی در آستانه ولادت زینب کبرا، خدایا به حق زینب کبرا، به ما زن و بچه های ما، نسل ما و هر کسی که لیاقت در او میبینی، این طهارتی که در قرآن مجید اینقدر روش مایه گذاشتی عنایت بفرما. چیه این طهارت که اولیاءشو به این تعریف میکن، مادر مسیح رو به این تعریف میکن، قرآن رو به این تعریف میکن، اونایی که کتاب خدا رو میفهمن به این تعریف میکن، پیغمبر و حضرت امیر و صدیقه کبرا، امام مجتبی و ابی عبدالله رو به این تعریف میکن. حسین کیه؟ مطهر. فاطمه کیه؟ مطهره. قرآن چیه؟ مطهره. اونایی که حقیقت قرآن رو میفهمن کیان؟ مطهرون. اینو خدا خیلی دوست داره، این طهارت. من که اصلا دلم نمیاد برادران و خواهران، با اینکه امشب فردا شب پس فردا شب اختصاص به زینب کبرا داره، براش گریه نکنی، دلم نمیاد. روزی که متولد شد، یعنی پنجم جمادی الاول مثل روز جمعه، تازه زینب کبرا به دنیا اومده بود، یعنی هنو بدنش گرم بود، لباس بهش پوشوندن، پیغمبرم عجیب مشتاق بود این بچه رو ببینه، توی اتاق دیگه نشسته. گفتن آقا بچه به دنیا اومد، لباسم بهش پوشوندن، فرمود بردارین بیارینش. تا گذاشتنش تو بغل پیغمبر این چهره رو که برانداز کرد همون وقت برگشت فرمود هر کی، هر کی یعنی هر کی، هر کی یعنی امت من، یعنی همین شماها مردم مؤمن، هر کی برای این دختر گریه کنه ثواب گریه بر او مساوی ثواب بر گریه حسن و حسین من. اینو میگن وجود مطهر. زینب چو دید پیکری اندر میان خون، زخم تنش ز انجم هفت آسمان فزون، بی حد جراحتی نتوان گفتنش که چند، پامال پیکری نتوان گفتنش که چون، گفتین گلو بریده نباشد حسین من. این نیست آن که در بر من بوده تا کنون، چندی نرفت که رفت، چندی نرفت اکنون که رفت از کنار من. این زخم ها چون به جسم او رسیده چون، گر این حسین من سر او از چه برسنون. ور این حسین من تن او از چه غرق خون، می گفت و می گریست که جانسوز نالهی، آمد زهنجر شه لب تشنگان برون، که اندلی به گلشن جون آمدی بیا. ره گم نکرده خوش بنشان آمدی بیا. وقتی بدن رو شناخ گفت حسین من دارن ما رو میبرن، به خودت قسم نمیخوام برم، حالا که دارن ما رو میبرن میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم. میخوام بدن تو ببوسم جای درستی ندارم. خدایا همه ما رو بیامرز، گذشتگان ما، شهدای ما رو غریق رحمت فرما، شهدای دهه فجر و جنگ و شهدای حرم رو غریق رحمت فرما، شهدای بسیار بسیار با ارزش و فداکار و جانفشان و مظلوم آتش نشانی رو غریق رحمت فرما. خدایا به حقیقتت قسم، دنیا و آخرت آبروی ما رو حفظ کن، مرجعیت، رهبری، محراب، منبر، محرم و صفر، ماه رمضان از حوادث حفظ فرمود. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما و زن و بچه ها و نسل و این ملت ما قرار بده.